بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عن الكاظم عليه الصلاة والسلام. لكل شيء مقية ومتية العقل التواضع. هر شيء در این عالم وسیله نقل و انتقال داره، وسیله نقل و انتقال عقلانی تواضع است. در صورتی عقلانیت انسان فعال و بر مدار عقلانیت و حق سیر می کند که بر پایه تواضع انسان استوار باشد. تواضع عقل را مرکبی می کند. سلام علیکم. و حرکت حیات بخش به او می بخشد. در بحث روابط بین الملل رسیدیم به بحث حاکمیت. حاکمیت یکی از پایه‌های ارتباط بین المللی حکومت هاست. حاکمیت در اسلام بر پایه ماوراء طبیعت منطبق می شود بر اجرای حقوق و اعمال حقوق. از نظر اسلامی و تاریخ مدنیت اسلام، مدینة النبی، پیمان نامه مدینه مورد یادآوری قرار گرفت. یکی از شخصیت‌های جامعه شناس و سلام علیکم محقق در وادی تاریخ اسلام که متاسفانه بیگانگان از اسلام بیشتر تحقیق کردن، طبق نظر محققینی که در این وادی تحقیقاتی رو دارن، سر جنت رو نام میبرن که مفصل ترین تحقیق رو در رابطه با معاهده ها، قراردادهای پیامبر اسلام در تاریخ داشته. همین سر جنت که اگر درست باشه تلفظش، میگه عهدنامه مدینه بنیانگذار نوع حاکمیت اسلام، دارای 50 بند و مرکب از چندین سنده. پیامبر بین قبائل اقماری مدینة النبی یعنی یثرب با مهاجرین و انصار، با هر کسی که میخواست شهروند مدینه بشه، این رو پیمان بست. تو جلسه قبلی به چند آیه اشاره کردیم از سوره مبارکه آل عمران 101 تا 105، که بعضی باز از همین مورخین کار کرده روی اوضاع احوال اجتماعی اسلام، میگن این قسمت قرآن حکایتگر اون پیمان نامه است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، کیف تکفرون و انتم تتلا علیکم آیات الله و فیکم رسوله و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم. اولین بعد حاکمیت اسلام طبق این آیه شریفه آن است که قرار است توحیدی باشه، نفی شرک و کفر بکنه، و با همین گرایش جامعه را اداره کنه. این خیلی کار مهمیه. ببینید پیامبر اسلام مسئله توحید و دوری از شرک حرف اول رسالت ایشون بوده. خب بعد میاد توی یک شهری، توی یک منطقه شکرخواد جامعه دینی تشکیل بده و حکومت توحیدی. اکثر شهروندها موحد نیستن، مشرک نیستن. حالا با این نگاه میخواد حاکمیت هم باشه. همینجاست که ما محققین حوزوی باید به این نکته برسیم که در حاکمیت اسلام و حکومت اسلام بحث وادار کردن جامعه به توحید و به اعتقادات الهی اصلا جایگاهی نداره که وادارشون کنیم. وادار به این معنا چماقی، زوری، شمشیر، تهدید. حالا تو همین پیمان نامه هست، به من خلاصه شو نوشتم. کیف تکفرون و انتم، این سوالی، این سوال چطوری شما کافر میشید؟ چرا؟ طرف رو وادارش کنی به فکر، یعنی نگاه حاکمیتی اسلام به جامعه یه نگاه تبلیغی، هدایتی، ارشادی. و به همون بیانی که در جلسه قبل گفته شد، اگر بخوایم فقهی بررسی کنیم، حقوق روابط بین الملل، حقوق روابط شهروندی، حقوق حاکم بر ایجاد یک مدنیت مثلا، اینها رو باید دید. کیف تکفرون و انتم تتلا علیکم آیات الله، این سوال که طرف به فکر فرو بره انتخاب بکنه. هم آیات الله در آفاق و انفس و هم فیکم رسولو، باز آدم زنده فیزیکی مادی فرستادیم داره بایتون حرف میزنه. بعد اون رمز تشکل توحیدی رو کره زمین توی این آیه مطرح میشه، و من یعتصم بالله، یعنی جامعه توحیدی. و اوایل انقلاب، قبل از انقلاب، حالا ما خیلی هاشون ندیدیم، ولی بعضی هاشون رو دیگه، حالا اواخر دوره شاه بود، اول انقلاب بود، رفتن. یای آشوری بود، طلبه زبل استثنایی بود از جهت استعداد واقعا. بعد اعدام شد، به سال اول انقلاب اعدام شد. اون یک کتاب نوشته بود به معنای به همین مضمون، جامعه توحیدی. تو بحث جامعه توحیدی همین مطالب از این دست که تو توحید، چون تحت تاثیر یک سری افکار مارکسیستی هم قرار گرفته بود، مبارزه با نظام طبقاتی، که اگر باید نباشه اصلا به هیچ وجه اختلاف طبقاتی. با همون تفکر شهید مطهری رو هم شهید کردن، یعنی با یک تفکر توحیدی. گروه فرقان هم اتاق فکرش همین اندیشه های امثال مثل آشوری بود، تو کاری نگرده بود، بعد فکری رو هدایت میکرد. یه نابغه بود، یعنی کسی بود که در دوره مثلا دو سه ساله کل حوزه رو گذرونده بود و زبان انگلیسی هم یک ماه مسلط بود. استثناء بود. همین سر چهار شهدا یک مغازه است الان، سر نقش سوپره، اونجا هم کار میکرد، یعنی کار میکرد درس میکرد. یعنی اگه به شکل طبیعی میامد جلو، شاید از شیخ اعظم و مرحوم آخوند و همینا جلو بود الان. این تو مرجعیت حرف اول نمیزد. خب معمولا اینطوری نوادر این شکلی گاهی به انحراف میفتن دیگه، معمولا اینطوری بود. اون در همین بحث جامعه توحیدی، مدنیت اسلامی توحیدی، به شکل افراطیشو بسته بود، ولی به شکل اعتدالیش تو همین متن پیمان نامه و این آیات شریفه: و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم. شیرازه حکومت اسلامی رو صفحه زمین فقط با توحید میشه زندگی اسلامی و تمدن اسلامی، تمدن توحید. خب این عبارت های آیه خیلی فراوانه، نکات فراوان، ظاهرش هم وقتی نگاه میکنی فکر میکنی ربطی نداره. مثلا کنتم علی شفا حفرت من النار فانقذکم منها کذالک یبین الله لکم آیاته. شفا حفرت من النار گاهی معنا میشه به این که فقط بله مثلا گناه و معصیت و فلان و فلان، نه، وحشیگری، نوع زندگی وحشیگری، جاهلیت، آدم کشی. بعد اسلام آمد به شما یاد داد که نه، محبت، همون تعبیری که امام رضوان الله تعالی داشتن، بارها هم گفتیم با هم دیگه تو مباحثاتمون، که امیدواریم بشر به رشدی برسد که مسلسلها را به قلم تبدیل کند. اون مسلسل گرایی، آدم کشی، شفا حفرت من الله، مدنیت و شهرنشینی توحیدی. حالا این آیات رو کم کم بعد ملاحظه میکنیم. در متن این پیمان نامه که از متنش به این شکل هست تقریبا، این نوشته ایست: هازا مکتوبون از محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم بین مسلمانان قریش و یثرب و کسانی که به آنها ملحق می شوند. اینها همه با هم امت واحده. یک، این حالا ببینید امت واحد کیا هستن که امت واحده؟ اکثرشون مشرک، اکثرشون یهود، مسیحی داره، مشرک داره، از قریش آمدن افرادی. چون وقتی این پیمان ما نامه نوشته شد، بعد دیگه مدینه محدود شد، شد حرم. این یک عنوان. عنوان دوم: مهاجرین در پرداخت خونبه ها بر آداب پیش از اسلام باقی هستند و به نیکی و عدالت عمل کنند. این سنت های پیشین مهاجرین که داشتن توی مکه، سنت های خاصی داشتن، میتونن همونها رو عمل کنن، ادامه بدن. حالا ماها گاهی تون میشیم، مثلا بعضی از برنامه ها رو خواهم حذفش کنیم، اونم بگیم با یک عناوین خاصی. بیدین حساب میکنیم افرادی رو که حالا یک سری چیزایی دارن که بوی شک درش نیست، بحث شک، یک سری آداب. فقط به نیکی و عدالت عمل کنن، اون کارایی هم که دارن تو چارچوب احسان و نیک. سومین بنی اوف، بنی ساعده، بنی حارث، بنی نجار، بنی جوش، بنی اوف، بنی نبیت، بنی اوس، بر رسوم قبل از اسلام میمانند، رسمای خودشون داشته بود. جوشم دیدم من، جوشم چرا جشم هست ولی تو اصلش دیدم جوشم. هر یهودی که مسلمین را یاری کند یاری میشود، دشمنش یاری نمیشود و با مسلمانان مساویست. این جامعه از این تمدن، این حاکمیت اسلامه که داره همه افکار رو در خودش میپذیره. همین شما بیاد در بحث ما نحن فی فراگیرش کنید برای کشور خارجی، که حاکمیت اسلام اگر قرار شد جهانی قضاوت کنه نوع نگاهش به جهان چیه. از متن این پیمان نامه پیداست که نگاهی که بعضی از ما طلبه ها خوش و مقدس ها متحجرین داریم این نیست. تو آیین پیامبر نیست. خب خیلی حرفه. اونا این روش های داشتن، شاید تو بحث حجاب مثلا، تو بحث پوشش یه رسم رسوم های خاصی داشته باشه. ما الان فکر میکنیم پیامبر تو مدینه که حکومت میکردن هر زنی که میخواسته بیاد بیرون حتما میخواسته چشماش دیده بشه و الا پدرشو در میوردن. همچی فکرهایی داریم ما. یا نوع ترددشون زنها تو خیابون چه شکلی بوده، مثال میزنن. بعد با مسلمانان مساوی هستن، مورد ستم قرار نمیگیرن. نه، حق زندگی رو، عدالت رو میده به یهودی که مسلمان نشد. یهودیه یا یهودیان هنگام جنگ همراه مسلمانان هزینه جنگ رو باید پرداخت کنن. اگه جنگی مثلا اتفاق افتاد یه کشوری توش همه فرق آدم هست، باید با هم باشه تو بحث دفاع، تو بحث سازندگی، تو بحث آبادی. یهود بنی اوف و بندگانش با مسلمانان در حکم یک امتن. یهود بنی اوف و بندگانشون، غلامانش، برداشت، با مسلمانان در حکم یک ملتن، یک امتن. حالا شما یه بار روسیه نمیدونم با چین با فلان چقدر حرف میزن، اینا کمونیستن، اینا فلان، اینا رفتن با کمونیستا دارن داد و ستد میکنن و چیکار میکنن. یهودیان دین خود را دارن و مسلمانان دین خود را، هر کدوم دین خود. هر کس ظلم کند خود و خانواده خود را در معرض هلاکت قرار داده است. مبارزه با ظلم. این اسلام بیاد حاکمیتش یهود و نصارا و مجوسی و چرچه هستن اینا رو توی یک شهر شهروند کنه، بعد توصیه کنه به عدالت. ظلم نکنید، فقط دین دارید هرچی دیده ظلم نکنید. این ببینید مغز این داستان و اون روح این داستان یه نوع تبلیغ از اسلام ها، یه نوع تبلیغ از توحیده که وقتی میاد محوری ترین شعائر توحیدی رو از قرار میده، میگه اینا که دارید باشه ولی ظلم نکنید ها، عادل باشید. و کسی که خیلی رو عدالت و دوری از ظلم فکر بکنه، ما معتقدیم بر اساس آموزهایی که از دین داریم، مثلا خود به خود گرایش پیدا میکنه به اسلام، خودش اسلام رو انتخاب میکنه. این اعجوبه بی نظیر تاریخ حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم این شکلی داره بشر رو سوق میده به سمت توحید با یک وسعت صد، یک سعه صدر عجیب، یک دید وسیع. حقوق قبایل مختلف مورد احترام است. قبیله ها یک سری فکرات دارن، یک سری برنامه ها دارن، یک سری حقوقی به هم بدن، یک سری نوع زندگی دارن که با باید حاکمیت اونا رو ملاحظه کنه، مطابق با نوع زندگیشون بهشون خدمات بده. خیلی وسیعه. مدیریت جامع در اختیار حضرت محمد است صلی الله علیه و آله. همه اینها رو با یک نفر، وحدت در مدیریت، تمرکز در حاکمیت. این بحث تمرکز در حاکمیت تو بحث ولایت و امامت. در قصاص از جراحت کوچک هم گذشت نمی شود. حضور احکام اجتماعی، مثلا مسائل اجتماعی، حقوق، جزا، قضاوت، دعاوی، مرافعات، اینها. این البته این قرارداد مال، حالا بعد میگه مال اول ورود پیامبر به مدینه است، اما اوائلی که وارد میشن به مدینه که هنوز شاید اصحاب پیامبر مثل بزرگان اصحاب شراب میخوردن. درون مدینه برای متعاهدین حرم است. متعاهدین اینه که این پیمان رو امضا کردن. تمام کسانی که این قرارداد و این پیمان رو امضا کردن داخل مدینه براشون حرمه. حرمه یعنی محیط محترمی است که با همون ضوابطی که باز دین داره ها، اسلام داره به حرم. باید کسی بیاد واقعا اسلام شون. کار کردن بعضی غربی‌ها البته با نگاه خودشون. که بس حرم مکه، حرم مدینه که ما فقط میریم میگیم آه اونجا برای احرامت، برای فلانت، مثلا چرا این حرم شده؟ چرا حرم یعنی چه؟ ابعاد اجتماعی حرم مثلا کسی تحقیق بکنه. پیامبر که مدینه رو حرم معرفی کرد، اون جغرافیایی که تو مدینه بین چهار منطقه از چهار طرف با مساحت مثلا 16 کیلومتر در 16 کیلومتر، این رو چرا مثلا حرم معنا کرد؟ با نگاه اجتماعی تو چه قرار چه اتفاقاتی بیفت؟ خدا و پیامبرش محمد صلی الله علیه و آله و سلم پناهگاه پرهیزکاران و متعاهدین است. اول پرهیزکاران، بعد همونا که پیمان بستن ولو پرهیزکار نباشن. اینم جامعه توحیدی، حاکمیت توحیدی، یعنی به یک شکلای دقیق فرهنگی معرفتی ارزش‌های اعتقادی و توحیدی تعبیه میشه تو حاکمیت اسلامی. ببینید به اینا که نگاه میکنیم، قضایای عهدنامه، اولا سال اول دوم ورود پیامبر در مدینه بوده، بعد یک سری تغییراتی هم انجام گرفته، تو صلح حدیبیه، تو معاهده با نصارای نجران یک سری تغییراتی آدم میبینه. این حکایت میکنه که قراردادهای اسلامی یک قضایای خارجی هستن. به قول ما در علم اصول قضایای خارجی هستن، نه قضایای حقیقیه. این قضایایی هستن که بر اساس موقعیت زمان، مکان، وضع موجود بشر رو کره زمین بسته میشن، نمیتونن ابدی باشن، نمیتونن حلال محمدن حلال الا یوم القیامه باشن. برخلاف قضایا در باب فروع، اکثر قضایای ما در باب فروع دین قضای حقیقی هستن، اینو هستن تا قیامه. اما قضایای از این دست که روابط اجتماعیه، روابط بین الملل، حالا بحث فعلی ماست، اینها با این نمونه هایی که داریم قضایا قضای حقیقی خارجی هستن. قضایای خارجی بر اساس تجربه بسته میشه، بر اساس موقعیت زمان و مکان بسته میشه، بر اساس کبریات کلی که حکمت های تو عالم تشریع و تقنین هست بسته نمیشن. رو این جهت این محققی هم که میگفت ما علم روابط بین الملل اسلامی نداریم، به اون معنایی که کبریاتش در یه جای بسته شده باشه، مثل احکام نماز، احکام روزه و مسائلی از این دست، بعد همونطوری اجرا بشه به حسب زمان، نه، اینا تجربیه. اما حقوقش چرا؟ ببین بحث عدالت تو اینا آمده، دوری از ظلم آمده، تساوی در حقوق آمده، اختلاف طبقاتی نباشه، اینا آمده، اینا بحث حقوقه. اما بخواید شما اینها رو رابطه ایش کنی، رابطه بستگی داره که نوع زندگی بشر در یک زمان چه شکلیه، مطابق با او هستش. پس بنابراین قضایای روابط اجتماعی آیین شهروندی همسال اینها مسائل علوم تجربی روزه، بر اساس هر روزی شکل میگیرند و بسته میشن، الا اینکه روح این روابط بین الملل و روابط بین جامعه قانون الهی است که با پایه‌های حقوق بسته میشه. حقوق میشه موضوع و فقه میاد این حقوق رو وارسی میکنه. تو این آیین نامه، تو این قرارداد، عنصر جاذبه، دافعه، نرمش، جدیت، ملاحظه، حریت، آزادی فراوان تو این آیین نامه وجود داره که حالا انشاءالله شما اگر حالی داشته باشید یکم تحقیق بکنید، قرار شده که این بحثای این دستی این شکلی دستیار داشته باشه، یعنی طلبه‌های جوان خوش استعداد سرحال کار کنن، تحقیق کنن، که فکر نکنم این چیزی تا آخر الزمان اتفاق بیفته. و صلی الله علی محمد.